1212 هم که همراه همیشگی شماست و میتونید از اون استفاده کنید و پیام‌های خودتون رو بر روی پیامگیر 24 ساعته ما ثبت و ضبط کنید. اما همونطوری که گفتم مراد ویسی همکارم در کنار من نشسته، آقای ویسی خبرها رو دنبال کرده. آقای ویسی برگردیم به این که تأثیر اعلام خبر اولیه توافق که خبرگزاری ها مخابره کن و ما همچنان منتظریم که نشست خبری برگزار بشه و از زبان خود مسئولان کشورها بشنویم، بر روی بازار ارز تهران چه تأثیری رو داشته؟
همونطور که انتظار می‌رفت، خب اعلام خبر اولیه روند کاهشی در بازار ارز داشته و هم در بازار سکه طرح جدید به 867 هزار تومان قیمتش کاهش پیدا کرده، دلار با دلار آمریکا با 30 تومان کاهش به 3195 تومان رسیده، یورو هم با 55 تومان کاهش به 3530 تومان رسیده. البته این روند کاهشی به این معنا نیست که به فروش هم میره. خبرهای اولیه نشون میده که تا حد زیادی خرید و فروش در بازار ارز تهران متوقف شده، به این معنا که همه منتظرن ببینن خبر نهایی چه خواهد شد. و احمد توکلی کارشناس و نماینده اقتصادی مجلس هم گفته اولین تأثیر احتمالاً تکانه خواهد بود در بازار ارز، که خب محقق شد و به درستی هم ایشون گفتن که آثار اقتصادی دیگه به تدریج ظهور خواهد کرد و حتی در بازار ارز هم باید منتظر بود که در دراز مدت بازار واکنشش به تحولات هسته‌ای چی خواهد بود.
پیشتر یه اشاره کردیم که مجلس شورای اسلامی واکنش نشون داده به این خبر اولیه‌ای که خبرگزاری ها منتشر کردن، اما واکنش های داخلی آیا اضافه شده بهش، آیا واکنش های دیگه‌ای بوده که تو این لحظات اومده باشه؟
آقای صفار هرندی وزیر سابق ارشاد، مشاور فرمانده سپاه و عضو مجمع تشخیص مصلحت که از افراد شاخص جناح اصولگرا هست، اونجا تاکید کرده روی ضرورت بی‌اعتمادی با آمریکا. البته این همراه با پرهیز از برگزاری جشن زودرس دو تا محوری هست که در اظهارات شخصیت‌های سیاسی و خبری وابسته به جناح اصولگرا در ساعات گذشته در ایران پررنگ بوده. خبرگزاری فارس هم اینها رو بازتاب داده، از جمله آقای مهدی فضائلی مدیر عامل سابق خود خبرگزاری فارس روی همین دو تا محور تاکید کرده که ما باید کماکان با آمریکا بی‌اعتماد باشیم، جشن زودرس برگزار نکنیم، از نظر ایشون به موقعیت کشور تضعیف میکنه. و پیش از این هم که خدمتتون گفتم علیرضا زاکانی نماینده تندرو مخالف دولت در مجلس هم همین چند محور رو گفته بود. نکته دیگه ای که در اظهار نظر هم آقای صفار هرندی هم آقای فضائلی و هم آقای علیرضا زاکانی وجود داره این هست که هیچ کدومشون اشاره به حسن روحانی به عنوان رئیس دولت نکردن. بیشتر مواضعشون این بوده که خب تحت نظر آیت الله خامنه ای به دست اومده، البته از تیم هسته‌ای تشکر کردن.
اما اگر که امکان داشته باشه ما بپردازیم به این که جناح طرفدار دولت هم تا این لحظه چه موضعی داشتن، که بعدش از واکنش احتمالی آقای خامنه ای هم بشنم اگر که واکنش رو نشون دادن شد.
خب اعلام شد که در توییتر آقای خاتمی، آقای روحانی رئیس جمهوری، اعلام شد که خبر دادن ایشون از توافق با آژانس در توییتر خودشون، توافقی که بین آمانو مدیر کل آژانس و آقای صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران امضا شدن. همچنین اعلام شد که آقای روحانی رئیس جمهوری ایران امشب با مردم صحبت خواهد کرد و این از شبکه‌های مختلف تلویزیونی ایران پخش خواهد شد. قبل از اون هم که وزیر کشور اعلام آمادگی کرده بود برای استانداری‌ها همراهی کنن با مردم در اونچه که جشن هسته‌ای خونده شده و مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری هم تشکر کرده بود از دیپلمات‌های ایرانی،
ولی آقای خامنه‌ای همچنان واکنشی
نداشتن و همطور که عرض کردم باید احتمالاً منتظر بمونیم در روز عید فطر که چند روز دیگه است. اونجا دو تا سخنرانی سنتی داره، یکی در نماز عید فطر هست که آقای خامنه‌ای سخنرانی میکنه جز خود به نماز، و بعد هم به فاصله نیم ساعت 45 دقیقه در دفترش میزبان مسئولین ایرانی هست و عرف است که اونجا صحبت میکنه.
معمولا مسئولان سپاه هم خب توی این مدتی که مذاکرات بود واکنش‌هایی رو نشون میدادن، به ویژه حساسیت‌هایی داشتن نسبت به مسئله‌ای که تحت عنوان بازدید از مراکز نظامی حساس هسته‌ای عنوان میشد. اونها تا الان چه واکنشی رو داشتن به خبر اولیه توافق؟
در یک ساعت گذشته که ما صحبت کردیم، من دوباره پیگیری کردم سایت‌های داخلی رو، هنوز موضع رو اعلام نکردن فرماندهان سپاه، ولی همونطور که گفتم سه تا موضوع هست که این سه تا موضوع احتمالاً صحبت خواهند کرد: یکی تحریم تسلیحاتی ایران، یکی وضعیت موشکی ایران و یکم بازدید از مراکز نظامی ایران.
سپاسگزارم مراد ویسی همکارم بود که نگاهی داشت به آخرین اخبار و تحولاتی که تا این لحظه سایت‌های خبری داخلی ایران منتشر کردند، واکنش‌هایی که مقام‌های مسئول در ایران داشتن نسبت به انتشار خبر اولیه توافق هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های جهانی. شما شنونده برنامه ویژه خبری ما هستید به مناسبت مذاکرات هسته‌ای میان ایران و شش قدرت جهانی. همونطوری که شنیدید هم و مطلع هستید، قراره که وزرای خارجه ایران و گروه 5 علاوه 1 در یک نشست خبری هم حضور پیدا کنن. به محض اینکه این نشست خبری برگزار بشه، ما شما رو به وین میبریم و در جریان آخرین اخبار و تحولات قرار میدیم. اما اجازه بدید که باز برگردیم به فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا در پاریس. آقای خاوند، آن چیزی که الان از خبرهایی که خبرگزاری‌های داخل ایران منتشر کردن میرسه اینه که بازار ارز تهران دستخوش تغییراتی شده. تا چه اندازه این تغییرات میتونه تداوم داشته باشه و تا چه اندازه یک شوک ناگهانی حاصل از انتشار خبر اولیه‌ای مبنی بر توافق هسته‌ای میان ایران و شش قدرت
جهانی؟ این قابل پیش‌بینی بود. کاهش نرخ ارز در پی اعلام توافق در وین و مسلم بود که این اتفاق میفته تا اندازه زیادی. منتها مسئله بر سر این هست که کاهش نرخ ارز تا کجا ادامه پیدا بکنه و اینکه آیا این به سود اقتصاد ایران هست یا نیست. در مجموع اگر این کاهش زیاد باشه، یک نوع شوکه. همونطور که افزایش ناگهانی ارز شوک تلقی میشه، کاهش ناگهانی ارز هم شوک تلقی میشه، به خصوص برای کسانی که طی این مدت به خصوص در دوران تحریم در صادرات کالا بیشتر دست داشتن و اینها نگران این هستند که نرخ ارز کاهش پیدا بکنه. ولی من شخصا همونطور که انتظار داشتم که در کوتاه مدت نرخ ارز کاهش پیدا بکنه، فکر نمی کنم که این کاهش نرخ ارز ادامه پیدا بکنه، به این دلیل که نرخ تورم ایران همچنان در رده 10 نرخ تورم بالای دنیا هست و از لحاظ بانک مرکزی جمهوری اسلامی و بخش بسیار بزرگی از محافل اقتصادی ایران که با نفوس هم هستند، کاهش نرخ ارز اگر بسیار حساس و بسیار چشمگیر هم باشه، به هیچ وجه به سود اونها نیست و در رابطه با عوامل واقعی اقتصادی به نظر من در میان مدت و دراز مدت افزایش نرخ ارز در رابطه با نرخ تورم و تفاوت بین نرخ تورم ایران و نرخ تورم در جهان ادامه پیدا خواهد کرد.
فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا در پاریس، سپاسگزارم که همراه ما بودید. اما رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، هم از پاریس همراه ما هستند. آقای علیجانی، بهتون سلام میکنم. پیش از هر چیز، واکنش هایی که از ایران میرسه تا الان و بیشتر میشه گفت جناح اصولگرای جمهوری اسلامی ایران واکنش نشون داده به انتشار خبر اولیه توافق هسته‌ای میان ایران و شش قدرت جهانی، تاکید شده که این در از توافق تحت رهبری آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، صورت گرفته و کمتر به نقش حسن روحانی اشاره شده. البته بر این هم تاکید شده که تیم هسته‌ای تلاش کرده. شما این رو چگونه بررسی میکنید؟ چرا تاکید بیشتر روی رهبر جمهوری اسلامی ایران و تیم هسته‌ای و نقش رئیس جمهوری ایران رو این افرادی که واکنششون دادن جناح اصولگرا نادیده گرفتن؟
سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. خب این بازتابی از رقابت‌های سیاسی در ایران و در تهران آقای خامنه ای هم خوب ابتدا میگفتن من ناامیدم ولی اجازه دادم، ولی این اواخر گفتن که ما از قبل هم داشتیم مذاکره میکردیم به درخواست یکی از محترمین منطقه، منظور به اصطلاح پادشاه عمان بود، یعنی قبل از این دولت. به هر حال جناح اصولگران میخوان در سود شریک باشن نه در زیان و ضرر، ولی این به نظر من موقت خواهد بود. به تدریج دلواپس ها سعی میکنن که با انگوش گذاشتن رو مواد مختلف قرار داد از اعتبار اون کاهش بدن، چون به هر حال تا ساعات دیگه ما شاهد خواهیم بود که صحنه دیگری از این انعکاس های سیاسی رو در ایران خواهیم دید. با حضور مردم در خیابان ها، شادی مردم یه مانوری خواهد بود در مقابل دلواپسان و این جریانات خواهندی که این بحث ها بحث هایی است که به هر حال خیلی عمیق نخواهد بود، خیلی تاثیرگذار نخواهد بود. مردم این رو بیشتر، مردمی که به هر حال 12 سال درگیر یک پروژه هستن که خودشون نقشی در اون نداشتن ولی کشور رو تا آستانه جنگ پیش برد، به هر حال من فکر میکنم حضور گسترده مردم در خیابان میتونه مانوری در مقابل این دلواپسا باشه و به نوعی که نه هم هست به سیاست‌های هسته‌ای حکومت، ولی میتونه عمیق‌تر هم باشه. مردم اگر تراکتوری دستشون باشه که به فاسدین و کاسبان این مذاکرات هم به این پرونده هسته‌ای هم اشاره بکنن و خواهان رسیدگی به اون بشن، این امید هست که این پرونده شرش از سر مردم ایران کم بشه. در هر حال جامعه مدنی ایران هم میتونه این پرونده هسته‌ای رو تبدیل به یک تجربه بکنه. ما در ماهای گذشته دیدیم که عملیات کربلای 4 بعد از چند دهه، بعد از 2 دهه مورد ارزیابی قرار گرفت و روشن شد که چی بوده. پرونده هسته‌ای نباید اینطوری به محاق بره. جامعه مدنی ایران میتونه این رو تبدیل به یک تجربه بکنه، روندش رو از نظر سیاسی و اقتصادی بررسی بکنه و مانع از این بشه که این تجربه ادامه پیدا بکنه. و همچنین فکر میکنم دولت هم میتونه، حالا که به هر حال قفل مذاکره با آمریکا شکسته و این وارد شده به هر حال نظام سیاسی ایران به صورت علنی و رسمی به این نقطه، نذاره این دوباره تبدیل به یه منطقه ممنوعه بشه. از این به بعد به نظر میرسه که به هر حال آدم برفی گفتار مشروعیت بخش حکومت که بر اساس دشمن محوری هست کم کم ذوب بشه. یک پارادوکسی بعد از این ایجاد خواهد شد در برابر از یک سو شعار مرگ بر آمریکا، از یک سو مذاکره با آمریکا.
آقای علیجانی، نکته
خامنه‌ای مهم هست. بله،
نکته خوبی رو اشاره کردید، بخاطر اینکه به نقش آقای خامنه‌ای اشاره کردید. از طرفی خب ما دیده بودیم که آقای رفسنجانی پیشتر گفته بود که تابوی مذاکرات با آمریکا شکسته شده. صحبت‌هایی رو حسن روحانی داشته در طول این مدتی که مذاکرات جریان داشته و از دیگر سو می‌بینیم که همچنان آیت الله علی خامنه‌ای این رو جزو خطوط قرمز می‌دونه. تا چه اندازه فکر می‌کنید که این توافق میتونه کمک کنه که ایران بتونه مشکلات خودش رو با آمریکا حل بکنه و این حتی مذاکرات مستقیم تری داشته باشه درباره دیگر مسائل، حتی در مورد روابط دو کشور؟
روابط رسمی دو کشور پایان یک روند، آخر این جاده است. به هر حال قفل این جاده ممنوعه شکسته شده، از پشت صحنه مذاکرات به روی صحنه. خب بارها ایران و آمریکا مذاکره کردن از داستان مکفایلین تا حالا، ولی این همیشه سعی شده در سایه نگه داشته بشه. الان یه پارادوکسی از این به بعد در صحنه سیاست خارجی ایران ظاهر خواهد شد. از یک طرف شعار مرگ بر آمریکا، خامنه‌ای در 2-3 تا سخنرانی اخیرش دوباره دشمن ستیزی و استکبار ستیزی رو گفته و این نشون میده که به هر حال این گفتار مشروعیت بخش نیاز به یه منازعه خفیف با یک دشمن داره. از طرفی خوب ایران در رابطه با داعش همسویه‌ای با آمریکا داره، در سوریه تعارض داره. اگر اینجا دولت خیلی نقش داره که به هر حال نذاره دوباره این خط سرخ شکل بگیره و آقای خامنه‌ای خوب نقش مهمی داره که آیا به صلاح همراهی و همکاری بکنه مانند این مذاکرات هسته‌ای که در دیگر عرصه‌ها هم این روابط به هر حال حداقل حسنه بشه، حداقل مفاهمه آمیز بشه، گفتگو روش صورت بگیره. این قسمتی نیست که خیلی قابل پیش بینی باشه، ولی حداقل آقای خامنه‌ای در مرحله اول و در گفتار میخواد این منازعه خفیف رو حفظ بکنه. ولی به نظر
چه سودی داره این منازعه خفیف اگر حفظ بشه؟ چه تأثیری میتونه بگذاره بر سیاست داخلی ایران؟
سیاست داخلی ایران حداقل به صورت مستقیم و در مدت تحت تأثیر این مذاکرات هستی و حل و فصل هستی نخواهد بود. حتی در کوتاه مدت ممکنه ما شاهد سختگیری هایی هم باشیم و خبرها و شنیده هایی هم از این نظر شنیده میشه. من فکر میکنم همون گونه که اقتصاد تأثیر گذاشت و به سیاست کشید، یعنی به مذاکرات هستی کشید، در این قسمت هم باید منتظر تأثیرات اقتصاد بر سیاست باشیم، یعنی به تدریج طبقه متوسط وضع اقتصادیش بهتر بشه و مطالبات سیاسی داشته باشه، یا به تدریج روابط ایران با جهان و